بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب مربوط به علم طبق فرمایشات حضرت صادق علیه السلام با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه فرموده اند. اوحی الله الی داوود علیه السلام ان احون ما انا صانع به علم غیر عامل به علمهی اشد من سبعین عقوبت باطنیه ان اخرج من قلبهی حلاوت ذکر. این قسمت دوم علم ما میخونیم. در قسمت اولی فرمودن که علم راه به سوی خداست و در این بحث هم فرمودن که راهی به سوی خدا نیست جز علم. البته هر یک از علوم حتی علوم ظاهری اگر کسی راه جو باشد راهی به سوی خداوند میتواند در آن پیدا کند. حتی همین علوم فیزیک، شیمی که متداول است، البته در صورتی که برای خدا نباشد آن علم حساب نمی شود. پیغمبر اکرم فرمودند طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و به هر جهت باز هم چراغی است که راهنمایی میکنند. ولی علمی که راه به سوی خدا را راهنمایی کند به هر اندازه که این راه کار را بکند آن علم محترم است. منتها میفرمایند بعد از علم و دانش اخلاص هم لازم است. اخلاص یعنی هر کاری میکنی محضن الله باشد، قربتن الله باشد، که قربتن الله آنقدر مهم است که عبادات بدون نیت قربت صحیح نیست. البته عبادات ما را انشاءالله خداوند میبخشد. خیلی ها صحبت میکنن میگوین که ما خیلی زحمت کشیدیم، هرچه هم زحمت بکشیم و در عبادات و اعمال میکوشیم کارمان شکست میخورد. میخواهند یک ارتباطی بین آنها برقرار کنند. این خودش یک درجه از خلوص را کم میکند. عبادت و بندگی باید خالصاً و مخلصاً فقط برای خدا باشد. علی علیه السلام در مناجات می‌فرماید خدایا من نه از ترس جهنم تو نه از شوق بهشت تو را عبادت می‌کنم، بلکه تو را در شأن و لایق عبادت دیدم و خودم را بندگی. البته این آنچه فرمودن ایدئال است. ما توقع این را که بتوانیم چنین مرحله‌ای برسیم که همه اعمالمان و همیشه هم اینطور باشد نباید این انتظار را داشته باشیم. گاهی حس می‌کنیم که می‌توانیم اینطور باشیم. حتی درخواست و توقع پاداش از خداوند یک لکه کوچک بر اخلاص است. اخلاص در واقع به اصطلاح جلوه باطنی آن چیزی است که ما میگوییم اطاعت امر. ما نماز که میخوانیم خداوند که احتیاجی نیازی به این نماز ما ندارد. نماز به جای 3 رکعت 4 رکعت بخوانیم برای خدا فرق نمی کند. همینقدر از امرش نباید خارج بشه. بعضی ها سوال میکنن که در مورد مثلا شک نماز و امثال اینها آن دستور رفع شک هم دارد. ولی بعد هم تکرار هست، نگران هستن که مبادا درست نبوده. من به خیلی ها گفتم تو خیال میکنی اگر نمازت درست بود، واقعا سه رکعتی خواندی درست بود، خداوند فورا تو را پاداش میدهد؟ نه، همان خداوند که گفته از نماز را بخوانی، همان خداوند توسط بندگانی گفته که اگر اشتباه کردی این کار را بکنی. بنابراین امر خداوند را باید اطاعت کرد. وقتی امر را اطاعت کردی، اگر هم در آن اشتباهی باشد خدا می‌بخشد. اطاعت امر در واقع جلوه خارجی نیت در آن است. یا در مورد نمازها گفتند که اگر ندانستی که مغرب شده یا نشده، ولی نگاه کردید، حدس زدید که مغرب شده و شروع به نماز کردید، بعد آخر نماز فهمیدید حالا مغرب شده، مثلا صدای اذان را شنیدید، خداوند همین که یک جزایی به نمازتان در زبان خودش بوده قبول میکنه. چرا؟ میفرماید که اول که قصد اطاعت من کردی، حالا هم نمازت را فهمیدی، همانطور اطاعت امر شده است و من قبول میکنم. نه اینکه نماز ما خیلی قیمت دارد که یک دقیقه این طرف و یک دقیقه آن طرف باشد، نه، اگر یک دقیقه زودتر هم شروع به نماز کردی و بعد معلوم شد که زود بوده، اگر یک جزئی از نماز بود قبول است. پیامبر اکرم می‌فرماید آن علمی که انسان را از اخلاص دور کند علم نیست. و می‌فرماید عالمی که عمل نکند این عملش به درد نمی‌خورد. عالمی که به آنچه می‌داند به اقتضای محل آن علم نکند، آن علم برای شوم است و زیاده طلبی از آن که بیشتر بخواهد علم داشته باشد برایش حاصل نمی شود. برای اینکه نتیجه علم عمل است، مدت علم کوتاه است، ولی دامنه عمل طولانی و وسیع. علم برای همین است که در وجود انسان رخنه کند و به اصطلاح امروز ناخودآگاه ما را تصرف کند که اعمال ما مطابق با آن باشد. عیسی علیه السلام می فرماید دیدم روی سنگی نوشته که مرا برگردان. برگرداندم، دیدم نوشته شده کسی که عمل نکند به آنچه می داند شوم است. برای اینکه در علم علم بیشتری را طلب کند، آنچه هم که تا حال عمل کرده همه آن مردود است. اگر به علمش عمل نکند، آنچه هم که تا حال از علم بهره برده مردود می شود. چرا عیسی علیه السلام فرمود دیدم در سنگ نوشته؟ چطور همین مطلب را همونجا ننوشته بود که سنگ خواهش کند گفت مرا برگردان، بعد در پشت سنگی نوشته شده بود؟ سنگ چه بسا دلهای ما باشد، که در قرآن هم جایی می‌فرماید دلهایی از سنگ سخت‌تر، زیرا بعضی سنگ ها هستند که از خشیت خداوند آب می شود. مثل کوه طور که در زمان حضرت موسی تجلی الهی که بر آن شد محو شد. بعضی از کوه ها هستند که از وسطشان آب جاری می شود. اینجا خواستند بفرمایند که این دل سنگ را عوض کن، منقلب کن. اگر این دل سنگ را منقلب کردی، می فهمی که علم بدون عمل فایده ندارد و اصلا علم بدون عمل علم نیست. خداوند بر حضرت داوود وحی کرد و فرمود شخص عالمی که به علمش عمل نکند من بر آن مجازات قائل می شوم، که از 70 عقوبت و مجازات بدتر باشد. و آن مجازات این است که حلاوت و شیرینی راز و نیاز با خودم را از او می گیرم. دیگر مناجاتش اثر ندارد، حلاوت ندارد. این فرمایشاتی که در همه جای کتاب فرمودن، در اینجا ما هر گوشه‌ای می‌بینیم یک جای درست به ما خطاب فرمودن، آن جایی که احساس می‌کنیم به ما خطاب فرمودن، در اجرای فرمایش حضرت بیشتر دقت کنید. بعد می‌فرمایند که بله، علم زینت مرد است، زینت شخص در دنیا و آخرت، او را به بهشت و به رضایت الهی می کشاند. به بهشت رضوان وارد می شود. در بهشت می گویند که چندین بهشت است. هر بهشت را اسم می گذاشتند. ولی آنچه اسم بیشتر دارد، یکی بهشت خود خدای تعالی است. بهشت شخص خودش است که می فرماید یا ایها نفس المطمئنه ارجعی الی تا آخر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل بشو در صف بندگان من و وارد بشو در بهشت من. این بهشتی است که بهشت اعلاست، بهشتی است که مال بندگانی که خداوند خودش آنها را به افتخار بندگی شناخته است و به ما دستور داده که ما هم شهادت بدهیم که اشهد ان محمدن عبده و رسوله. این بهشت آنهاست. مشهور است داستانی میگویند که در شب اول قبر نکیر و منکر بر بالین عارفی آمدند. گفتن من ربک، خدای تو کیست؟ گفت از من میپرسی؟ این که معلوم است، بروید از او بپرسید آیا مرا به بندگی قبول دارد؟ بهشت بعدی بهشت رضوان است. رضوان یعنی رضایت خداوند. خداوند از ما راضی است. این بالاترین درجه است که میشود فکر کرد. اینجا می‌فرماید که این علم او را به بهشت می‌برد و به رضوان خداوند، یعنی در آن مرحله رضایت خداوند. می‌فرماید عالم عالم واقعی کسی است که اعمال خوبی که انجام می‌دهد و رویه صحیحی که در بندگی دارد مصداق او باشد و تقوایش هم او را تصدیق کنند. این ستا در واقع شاهد عملش باشه و الا با لسان و بیان و مناظره و اینکه ادعای این امر بکنند کافی نیست. می‌فرمایند که آن زمانهای قدیم حضرت همه جا از مردان زمان خودشان مینالیدند. انشالله که زمان ما ننالند. میفرمایند مردان قدیم به این مرحله آنهایی میرسیدند که عقلی داشتند و روش صحیحی، حکمت فهم و دانش و حیا و خشیت و اینها هر کدام از این صفات خودش دریایی است. ولی می‌فرماید امروز من نمی‌بینم کسی که دارای این صفات باشد. عقل البته عقلی است که بحث مفصلی در اصول کافی دارد. راجع به عقل خلاصه‌اش این است که العقل ما عبد الرحمن و اکتسبه الجنان. عقل آن عقلی است که موجب شود که ما بندگی خدا را داشته باشیم، خدا را بپرستیم، به این وسیله بهشت را به دست بیاوریم. این است که تقسیم کردن به عقل معاد و عقل معاش. عقل معاش منافاتی با عقل معاد ندارد، ولی اگر تحت سیطره عقل معاد باشد مرزای خداوند هم هست. همونطور که همه ائمه ما، بزرگان ما یک طریق معاش داشتن، زندگانی را اداره می کردن، عقل معاد هم داشتن. حکمت و فهم مسکه یعنی رفتار و روش مناسک حج میگوید یعنی آداب و رسوم حکمت داشته باشد. حکمت در اینجا منظور آن درک و فهم است. درک و فهم یک چیزی غیر از سواد است. بسیاری از کسانی که شاید از لحاظ تحصیلات هم خیلی سطح بالا هستند، انسان میبیند فهمشان کم است. بسیاری از روستایی ها که شاید سواد خواندن و نوشتن هم نداشته باشند، ولی دارای فهم و درک فراوانی هستند. در اصل اینها ما اگر بخواهیم ببینیم یک چیزی ممکن هست یا نی، در رأس امکان پیغمبر ماست. به قول حافظ میگوید نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، ولا تخطه به یمینه، که آیه قرآن است، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد. چطور علوم هست که از دریای دانش پیغمبر جاری شد؟ چقدر علومی که خداوند در دل او وارد کرد. قرآن خودش بالاترین است. خذوا العلم من افواه الرجال، یعنی کتاب کافی نیست برای علم و دانش و برای فهم از گوش دادن و شنیدن افراد بشن. در اینجا یک صفاتی برای معلم و یک صفاتی هم برای شاگرد فرموده. صفات معلم می‌فرماید که معلم محتاج به این که عقل داشته باشد، مدارا بکند، رفق داشته باشد، یعنی سوالاتی که متعلم از او می‌کند بداند، توجه کند که متعلم نمی‌داند، باید به او بگوید، عصبانی نشود، مدارا کند، مهربانی داشته باشد و همه شاگردانش را مثل فرزندانش بداند و حلم داشته باشد، خونسردی و صبر و قناعت داشته باشد. قناعت از لحاظ دنیوی که طمع نکند و بعض یعنی بخشش. حالا این بخشش معمولاً در امور مالی اطلاق میشه و ولی در اینجا امور مالی نیست. در اینجا چه چیزی را دارد؟ بخشش میکند، علمش را. یعنی از علم بخشش میکند. خداوند در مورد پیغمبر میفرماید و ما هو علی الغیب به تنین، تو آن غیبی که میدانی بخیر نیستی، به همه میدهی. در اینجا در علم هم نباید بخیل بود. میگویند زکات علم بخشش است. یعنی علمی که داری به کسی که خواهانش هست اطلاع بده، اعلام کن و بگو. متعلم شاگرد باید اولش رغبت داشته باشد، میل و اشتیاق به فهم و درک داشته باشد، اراده داشته باشد، آرامش داشته باشد، نسک داشته باشد و ترس از جهل داشته باشد، خشیت داشته باشد، خونسردی به اصطلاح حرم یعنی دوراندیشی و بتواند خودش را نگه دارد. اینها صفاتی است که هم در معلم و در متعلم فرمودن. انشاءالله ما دقت کنیم، این دستورات را عمل کنیم و مورد عنایت حق قرار بدیم.